بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 225 سطر اول. الذین یقیسون اما علی الظن و هم الخطابیون او علی الرأی المشهور و هم الجدلیون فلیس یجب ان ینتهی تحلیل قیاسهم. ابن سینا در عنوان اولین فصل مطرح کرده بود که ما معقول رو از محسوس میگیریم، یعنی حس در تعقل دخالت میکنه. نحوه دخالت هم بیان شد. بعد هم این مطلب رو در باب تصورات گفت، هم در باب تصدیقات. گفتیم که هم در باب تصورات بر شیخ بعضی ها اشکال کردن، هم در باب تصدیقات. و ما خواستیم که این اشکالات رو مطرح کنیم و جواب بدیم. دو تا اشکال که در باب تصورات بود گفته شد. اشکال سوم که آخرین اشکاله الان مطرح میکنم تا جواب بدم. ابن سینا در باب تعقل گفته بود که عوارض شخصیه رو که در احساس وارد ذهن ما میشند پاک میکنیم، کنار میذاریم. چه از این عوارض شخصیه تجرید میشه، بعد ذهن ما قابلیت پیدا میکنه که صورت کلی بشه حفاظه بشه و صورت کلی حفاظه میشه. عوارض شخصیه رو در محسوس دخالت داد و در معقول گفت باید پاک بشه تا ما صورت کلی رو به دست بیاریم. معترض اعتراض میکنه برای ابن سینا که تشخص ماهیات به عوارضشون نیست، به وجودشون. این خلاصه اعتراض معترضه. و این مراد این معترض از این اعتراض چیه؟ دو جور میشه حرفیشون رو توضیح داد، حرف معترض رو. یکی این که مراد این باشد که آنچه تشخص داده به این شی وجوده، عوارض دخالتی در تشخص ندارند و قهرن احتیاج به تجدید هم ندارند. یعنی وقتی ما میخوام این صورت رو کلی کنیم لزومی نداره که از اون عوارض تجدیدشون کنیم. اون عوارض مشخص نیستن، امارات تشخصن، پس تجدید از اونها لازم نیست. اگه منظور این باشه جوابش خیلی روشنه. حالا مشخصن یا امارات تشخص بالاخره همراه محسوس هستن. جواب ایشون اینه که بالاخره این عوارض هم همراه محسوس هستن و با وجود این عوارض چه جزئی هست نمیشه کلیش کرد. عوارض بعد ازش گرفت، حالا چه عوارض مشخص باشن چه امارات تشخص باشن بعد ازش بگیریم تا بتونیم کلیش کنیم و کلی درک کنیم. پس حرف مشا درسته که باید عوارض رو گرفت. حالا مشا میگن عوارض مشخص اون یه بحث دیگه است، ولی این که میگن در کلی کردن یک صورت باید عوارض بگیری حرف درست گفتن. عوارض چه عنوان مشخص داشته باشن چه عنوان امارات تشخص داشته باشن بالاخره مزاحمن با کلیت. اما اگر بخوام صورت کلی بگیریم اینا رو بعد برتریم. پس حرف درستیه. پس اگر مراد معترض این باشد که عوارض چون مشخص نیستند بلکه امارات تشخصند، سلب اونها لازم نیست، تجرید از اونها لازم نیست. اگر مراد این باشه که این حرف باطلیه. ما در هر صورت باید از اونها یه شیء رو تجدید کنیم، نمیتونیم تجدید نکنیم. حالا اونها هرچی هستن، مشخصن یا امارات تشخص، بالاخره مزاحم جزئیاتن باید برداشته بشه. اگه مراد مستشل از اشکالش این باشه جوابش اینه که هست.
مثلا این تشخص قرار با مثلا وجود قرار با همین عوارض کلا میگن عوارض مشخصه عوارض وجود با همینا تشخص تازه پیدا میکنه دیگه. چرا اصلا اینطوری بخوایم اینو معنا کنیم؟
بعضی میگن وجود مشخصه، اینا مشخص نیستن،
اینا
اسباب نیستن، اماراتن. یعنی وقتی وجود میاد اینا میان، ما از اینا میفهمیم که وجود خاص آمده، از این عوارض میفهمیم که وجود خاص هست. امارن، علت نیستن. یعنی ما رو آگاه میکنن به این که اون مشخصه آمده، اون کار خوشو کرده. یعنی این وجود آمد، تشخص آمد.
وجود
وقتی
نگید داره میاد با این عوارض نمیاد،
نمیگیم با این عوارض میاد، شما دارید میگید میاد، شما دارید میگید عوارض علت هست. ما که علت بودن قبول داریم، ما اماره میگیم وجود علتشون فاعلشه. اینا امارن که فاعل وجود عطا کرد، اینا علامت اینن که با فاعل وجود عطا کرد و این شعر تشخص داد. ما الان یه ماهیتی رو در خارج در ذهن داریم، ماهیت انسان این کلی. حالا میخوام ببینیم اینو خدا تشخص داده نه؟ نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی با تمام عوارض در خارج هست، میفهمیم که وجود خاص خدا عطا کرده. از این طریق عوارض میفهمیم که عطا کرده. اگر این عوارض نبود میفهمیدیم وجود شخصی نداده. تو ذهن ما انسان هست، عوارض توش نیست. خب به این موجودی که در ذهن ماست وجود شخصی داده نشده، یه ذره عوارض همراهش نیست. اما این وجود خارجی نگاه میکنیم این عوارض همراهشه، معلوم میشه خداوند وجود شخصی به این داده. پس اون امارات، اون عوارض دلیل میشن، دلیل یعنی راهنما میشن، راهنما میشن که این وجود شخصی آمده، نه علت باشن برای وجود شخصی. علت وجود شخصی خداست.
نه علت که خداست، خدا بالاخره به واسطه این همین عوارض این تشخص
نه همین غلطه. شما میفهمید خداوند به واسطه این عوارض تشخص داده، این درست نیست. خداوند به واسطه وجود تشخص داده، اینا علامت اینن که تشخص آمده. یعنی این امارات فقط نقش هدایت دارن، تأثیری ندارن در تشخص، شخص نمی سازن، اون وجود شخص می سازن. اینا چون همراه وجود میان ما رو آگاه میکنن که اون وجود آمد، اون مشخص آمد. اینا امارات تشخصن، نه علل تشخص. هرچی دیگه عوارض عوارض هرچی هستن، که کسی عوارض ذاتی رو مشخص نگرفته. عوارض ذاتی عوارض لازمن، مال همه نوع. این عوارضی که ما میگیم عوارض مفارقه است. چی شد نه؟
اگر شما میفرمایید
تشخصات ماهیت نیست، ماهیت نمیرسیم. ما با سلب تشخصات به ماهیت نرسیم. نگفتم با تشخصات
به ماهیت نرسیم. عوارض رو بذاریم کنار، به تشخصات تازه میرسیم.
نه خیر، ماشه اینو نمیگیم که اگه عوارض رو بذارید کنار، شخص تشخص میره کنار،
ماهیت
میمونه. ما اینو داریم میگیم. ما نمیگیم با اگه عوارض برداشتی تازه به تشخص میرسی. عوارض علامات تشخصن، عوارض برداری که انواع وجود برداشتی، یعنی مشخص رو برداشتی، به کلی رسیدی. ما عوارض برمیدیم تا به ماهیت برسیم. پس عرض کردم اگر مراد گوینده از این اشکال اون باشه جوابش اینه. اما احتمال داره که مراد یه چیز قوی تری باشه و ظاهرا همین دومی مراده که میخوام عرض کنم. تشخص به وجود است نه به عوارض. بنابراین اگر بخوای کلی درست کنی باید این وجود رو برداری. برداشتن عوارض دردی دوا نمیکنه. این خیلی اشکال قویه. توجه میکنید اشکال که فرق کرده. میگه تشخص به وجوده. اگر بخواهی این صورت مشخصه رو کلی کنی باید وجودش رو عوض کنی. عوارض عوض کنی فایده نداره. عوارض عوض کنی فایده نداره. عوارض عوض شدی اگه وجود عوض شد، خب اون عوض شدن وجود کار انجام داده. اگر وجود عوض نشد تشخص واقعی کلیت نیست. این اشکال خیلی قوی میشه و ظاهرا مراد گوینده اینه. اون اولی نیست. اولی این بود که تشخص به وجود است و عوارض کاری نیستن که انده و عوارض نیستن که من جواب دادم نه خیلی عوارض هستن چه مشخص باشن چه عمره تشخص این عوارض رو باید بردید تا کلیت بیاد که اون اصلا اراده کردن اون مطلب به نظر میسید خیلی واضح البطلانه که ایشون هیچ وقت اراده نکرده که عوارض دخالت ندارن یعنی نیستن تا من جواب بدم که عوارض برو دخالت در تشخص ندارن ولی هستن اگه بخوای کلی کنی بعد عوارض بردید اون روشنه که عوارض هستن حالا به هر جهت و برای کلی کردنشون باید برایشون بدید این روشنه اعتراض معترض اینه که تشخص را وجود می آورد و تشخص را رفتن وجود می برد اگر بخوای کلی کنی باید مشخص رو بردارید تو چرا رفتی امارات تشخص رو بردارید وجود رو بردارید پس شما برای تجرید یک صورت نباید عوارضش رو برداری باید وجودش رو برداری تا شخصیتش بده کلیت بده یه وجود دیگه بهش بده اون وجود اول برده وجود دیگه بهش بده که وجود ذهنیه و وجود ذهنی که بهش دادی کلیت میاد وجودا رو عوض کن و عوارض کاری نداشته باش عوارض دخالت ندارن نه در آوردن تشخص نه بردن تشخص هیچ کدوم دخالت ندارن هم توجه میکن این اشکال ظاهرش اینه باید اینطوری اشکالیشون میکنه و این اشکال قوی باید جواب بشه
عوارض و برداشت وجود بمونه
ببینید الان ایشون میگه وجود برده به عوارض چیکار داری شما میگی عوارض رو برمیدارم با برداشتن عوارض وجود برداشته میشه اینم درست نیست با برداشتن عوارض وجود برداشته میشه
یعنی میشه عوارض رو برداریم وجود بمونه
حال اون کار ندارم شما با برداشتن عوارض وجود کاری ندارید
یعنی تشخص سر جاش باقی میمونه
این شما یعنی شما وجود باید وجود یه جور دیگه باید محوش کنید با برداشتن عوارض وجود محو نمیشه این ظاهر کلام میشه حالا جواب بدم شاید جواب هم میفرمای شما باشه جواب اینه که این عوارض اگر مشخص باشن واضحه که با برداشتنشون تشخص از بین میره کلیت میمونه اما اگه مشخص نباشن امارات باشن همونطور که وجود عوارض علامت این است که وجود شخصی داریم برداشتن عوارضم علامت اینه که وجود شخصی رو برداشتیم ابن سینا اینطور میگه میگه عوارض بردار در واقع اون وجود شخصی برداشته میشه جاش وجود ذهنی و کلی میاد وجود عقلی میاد وجود حسی که همراه عوارض بود با رفتن عوارض میره و اون وجود عقلی میاد یعنی ابن سینا همینه میگه نمیگه تو فقط عوارض بردار وجود شخصی رو باقی بذار اولا با رفتن عوارض وجود شخصی نمیمونه ثانیا اگر وجود شخصی باقی بمونه خود ابن سینا حالیش هست که وجود شخصی این شعر رو شخص میکنه نمیذاره کلی بشه نمیذاره عقلی بشه پس ابن سینا میگه همونطور که آمدن عوارض علامت این بود که وجود شخصی آمد رفتن عوارضم علامت این میشه که وجود شخصی رفت و به جاش وجود کلی آمد پس عوارض رو بردار وجود کلی میاد خودش لازم نیست تو بیاری یا ببری عوارض رو برداری وجود کلی میاد یعنی اون صورت که تا حالا شخصی بود و خیالی بود حالا میشه عقلی و کلی البته نه همون صورت بشه کلی اینه من باره عرض کردم به وزانش صورت دیگه افاظه میشه پس این اشکال سوم من وارد نشد چه اون مراد اول رو اراده کرده باشه چه مراد تو کنه
ابن سینا مشا عوارض رو علامت میدونه
نه مشا علامت نمیدونه
مشخص میدونه
مشخص میدونه فارابی علامت میدونه فارابی از بین مشا فقط فارابی سی علامت میدونه نه که اون از بین بره کشف میکنیم که از بین رفته علامت رو از بین میبریم کشف میکنیم که اون از بین رفته نه این که علامت از بین ببرین سبب بشه برای این که وجود از بین بره وقتی علامات شما بر میدارید معناش اینه که اون وجود شخصی رو ملاحظه نکردید یا وجود کلی دارید میارید یعنی تو ذهنتون به کار رو دارید انجام میدید تو ذهن یه صورت جزئی آمده وجود جزئی داره همراه عوارضه شما این عوارض رو برمی‌دارید علامت اینه که اون صورتی رو که با وجود جزئی آوردید کنار گذاشتید، یه صورت دیگه با وجود کلی آوردید یا بهتون افاضه شده. علامت اینه، اون کل اون جزئی رو کنار گذاشتید، دیگه مورد توجه قرار نمیدید. الان با عقلتون آمدید اون صورت جزئی رو که تجرید کردید دیگه فعلا اون کنار گذاشتید، از بین نبردیدش، اما الان یه صورت کلی به شما داده شده با وجود کلی، یعنی با وجود ذهنی و عقلی. این معنای کلام ابن سیناست که عرض کردم اشکال دقیق، جواب دقیق تر بود، این جواب کاملا اشکال محو کرد. بله در ذیل این اشکال هم هست که من یادم رفته بود و مطرحش نمی کردم، ولی شما فرمودید یادم افتاد باید مطرح بشه، که ایشون یعنی معترض اینجور فرموده که اگر کسی بگوید ما خود عوارض را هم می توانیم تجرید کنیم و کلی بیابیم، جواب میدیم که مستشکل میدیم، جواب میدیم که یا اشکال میکنیم که اون عارضی که الان شما میخواد تجریدش کنید از عوارض، اون عارض باز خودش عارض داره که شما میخواد از اون عوارض تجریدش کنید، اون عارض رو هم شما میتونید کلی ببینید پس باید اونم تجرید کنید، اون عارض رو هم میتونید کلی ببینید اونم با تجرید کنید تا آخر. این ظاهرا درست نیست، اشکال وارد نیست. عارضی که بر مثلا پس کنید بدن ما، عارضش ترکیب از این اعضاست، مثلا حالا یکی از عوارضش مثلا حالا توضیح میدم، میرسیم به اون عضو، تجرید میکنیم این بدن رو، فقط بدنیتش میمونه، دست داشتن، پا داشتن، نمیدونم به این صورت بودن، به اون صورت بودن، اینا همه رو ازش میگیریم، فقط اصل بدن میمونه، بدن به صورت کلی تصور میکنه. خب شما میگید در خود اجزا این کارو میتونیم بکنیم، بله در خود اجزا این کارو میکنیم، مثلا فرض کنید در یه دونه انگشت، در یه دونه انگشت هم ما خصوصیات رو میریزیم کنار کلی تصورش میکنیم که میشه انگشت کلی. خصوصیات چی هست؟ رنگ، اندازه است، نمیدونم پایین بودن نسبت به کف، بالا بودن نسبت به ناخونه، حالا هرچی این هم دیگه همین چیزه که خود نصاب هست، اینا رو همه رو ملاحظه میکنه، انگوش این عوارض رو داره، یه عارضش مقداره، این عارض رو برمیدارید، مقدار خاص برمیدارید، مقدار خاص برمیدارید چی میمونه؟ مقدار مطلق میمونه، یعنی کمیت میمونه. این بالا بودن نسبت به ناخون برمیدارید، بالا بودن میمونه، پایین بودن میمونه، سفید بودن میمونه، اینا میمونن که کلی هست. اینا دیگه چی عارضی دارن؟
یه جای خط میشه،
یه جای خط میشه، میرسه به کلی، میرسید به کلی که مقوله
تسلسل نداره،
میرسید به اون مقوله، وقتی به مقوله رسید دیگه چیکار میخواد بکنی؟ شما بیاض رو مثلا فرض کنید برین جلو، آخر سر میرسید به کیف، به کیف محسوس، دیگه نارض نداره، خودش یه جنس کلی، بالاخره به اون کلی میرسید که دیگه خالی از عارضه، عارضه رو وقتی جمع میکنید به یه کلی میرسید که خود مقوله است، وقتی به خود مقوله رسید دیگه عارض روش نیست، یعنی کلیه، بخواد بیاردیش تو خارج عارض بش میگید، میبریدیش تو زن عارض ازش میگید، این تو زن که میره قد انگشت باقی میمونه، قد انگشتیه، قد انگشت هم به کلی، نه قد این انگشت، قد انگشت، جمله کلی این میرسی شما به سرانجام، نمیشه که تسلسل لازم باید. من نمیدونم ایشون چی رو رفته تا اون آخر، تا یه قسمتی میریم درست میگه ولی تموم میشه به کلی میرسی که دیگه اون عارض نداره. مگه بیادش بیرون عارض بهش بدید، یعنی بیاد شخصیش کنید، شخصی کنید عارضش بدید، دوباره وقتی عارضه رو گرفتین کلی میشه میشه دیگه. اونی که تو ذهنه عارض نداره که بخواد دوباره رو عارضش بحث کنید. حتی من گمان میکنم با یک دفعه عارض گرفتن همین از اتفاق میفته. یه دفعه شما عارض رو میگیرین شرین و این تو ذهن کلی میشه دیگه، این کلیه عارض نداره. مگه عارض وجود ذهنی که اون منافات با کلیت نداره؟ عارض وجود ذهنی حکایت کردنه، این منافات با کلیت نداره. اون عارض رو لازم نیست بگیرید. روشن مطلب بگیرید. خب این
بله وجود ذهنی
که فرمودید حاکی از وجود خارجیه؟ بله. اما اگر قرار بشه همون حوادث و شخصیت که وجود خارجی داشت بزرگم من داشته باشه. حاکی از ماهیت کلیه است، حاکی از وجود خارجی نیست، حاکی از موجود خارجی هم نیست، حاکی از ماهیت کلیه است که برای این موجود خارجی است. وجود ذهنی من یعنی اون موجود ذهنی، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی که به این موجود ذهنی اثر حکایت میده، این موجود ذهنی من که خودش یه ماهیت کلی است حکایت میکنه. حکایت از چی میکنه؟ از ماهیت لا به شرطی که در خارج به شرط شی شده. فقط از اون ماهیت لا به شرط حکایت میکنه، از اون شی هایی که دورش هستند و به شرط شیش کردن حکایت نمیکنه. مگر شما اون اشیایی که دورشن خودتون مستقل تصورش کنید، اونام باز مثلا یه کلیاتی که تو ذهن آمد. شما ماهیتتون رو حاکی قرار میدید، منتها ماهیت موجود به وجود ذهنی حکایت میکنه از ماهیت موجود به وجود خارجی. خب بریم سراغ اشکالاتی که ایشون در باب تصدیق وارد کرده. در باب تصدیق مستشکل توجه کرده که ابن سینا چهار راه برای استفاده عقل از حس ذکر کرده. اون چهار راه رو ایشون جدا جدا مطرح میکنه و مورد اشکال قرار میده. راه اول راه بلعرز بود. بلعرز یعنی چی؟ این بلعرز من دو جور معنی کردم ایاتون باشه. یکی این که یعنی این صورت علمیه پیش من با حس حاضر نشده، با افاضه معلم حاصل شده. پس نسبت این صورت به حس می شود نسبت مجازی و در واقع این نسبت دارد به اون معلم. پس صورت محسوس است یا صورت به توسط حس حاصل شده، این بلعرضه. یه معنی دیگه هم براش گفته بودم که بگیم تعقل ما در واقع به واسطه مفردات و حس گرفته و چون مفردات و حس گرفته تصدیق رو هم بلعرز به حس نسبت میدیم، چون تصورش از ناحیه حس شده و تصدیقم از تصورات درست شده، پس بلعرز تصدیق از حس درست شده. تصدیق مستقیم از حس درست نشد، تصدیق از تصور درست شد، تصور از حس به دست آمد، پس تصدیق با واسطه تصور از حس به دست آمد، اینم باز تصدیق میشه بلعرز. اینه بیان ما. حالا مستشیر اینجور اشکال میکنه، کلام ایشون اینه که در اون جایی که حس در تصور دخالت میکنه، ما تصدیق عقلی رو نمیتونیم به حس اسناد بدیم، تصور رو باید به حس اسناد بدیم نه تصدیق رو. چرا ابن سینا در اینجا تصدیق رو به حس نسبت داده؟ و من نمیدونم مراد مستشفی چیه، چون ابن سینا همین رو داره ادعا میکنه. ابن سینا میگه که تصدیق به توسط حس است منتها بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه. همینی که شما دارید اشکال میکنید همین ابن سینا داره ادعا میکنه. این چطور اشکالیست برای ابن سینا؟ عرض میکنم من اشکال مستشکل اگر اونطور که فهمیدم درست فهمیده باشم، به نظر من اصلا اشکال وارد نیست، اشکال همون تکرار مدعای ابن سینا است. ابن سینا اصلا همینه میگه، میگه حس بالعرض در تصدیق دخالت کرده، یعنی با واسطه، یعنی دخالتش در تصور مباشرتن هست و در تصدیق مالواسطه هست و به همین جد بهش بالعرض میگه. یعنی خود کلام ابن سینا است. این چطور اشکال برای ابن سینا برای من؟ بله ممکنه غرض این باشه، ولی بالاخره حرف تمامی نیست. ممکنه غرض گوینده این باشه که بالاخره ارتباط فلسفه رو به حس ضعیف کنه تا اگر یه وقت حس خطا کرد، خطاش به فلسفه راه پیدا نکنه و فلسفه آسیب نبینه یا مبتلا به اشکال نباشه. ممکنه غرض خیر باشه، ولی اشکال بالایی در اصل نیست. بالاخره حس دخالت در تصدیق داره، منتها دخالت بالاخره. حالا شما به نوشته ایشون مراجعه کنید، نوشتهش من عبارت میخونم: این نیازمندی همانطور که شیخ متعرض شده، نیازمندی عقل به حس در تصورات است و بالعرض به تصدیق نسبت داده میشه. پس دخالت حس در تصدیق نیست. این نمیشه نگو. البته ایشون برداشت نکرده این مطلب رو، اگه بخواد اشکال کنه بعد این مطلب رو برداشت کنه. شاید هم داره توضیح میده کلامه شیخو. از میکنه می اصلا به نظر میسه که داری کلام شیخو توضیح میده، نه این که داره اشکال میکنه. اگه بخواد اشکال میکنه اشکال باید میسه، اشکال نیست که بخواد بگیم آره هست نیست. اما راه دوم شیخ گفت شناخت از طریق قیاس جزئیه. مستشکل بر این مطلب دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که شما که شیخید گفتید ما جنس رو از طریق احساس یا از هر طریق میشناسیم و بعد با توجه به این جنس نوع رو استخراج میکنیم و نوع رو میشناسیم.
نوع رو با دیدن جزئی با احساس جزئیات میشناسیم.
نوع رو از طریق جنس به دست میاریم، از طریق جزئیات به جنس میرسیم، با توجه به جنس به نوع میرسیم.
جنس رو به اطلاع داریم، یه خوشبی رو جنس بار میکنیم، بعد اشخاص این جنس رو حس میکنیم، بعد صورت نوعیه رو
بعد صورت نوعیه.
بله جنس رو اینجور زنید فیوهست و اشخاص نوع نزال کرد جنس. اشخاص نوع رو حس میکنیم، نوع رو به دست میاریم،
صورت نوعیه حاصل میشه،
صورت نوعیه حاصل میشه و ما الان معقولی رو کسب کردیم، یعنی نوعی رو کسب کردیم که قبلا نداشتیم. جنس رو قبلا داشتیم، و از طریق احساس جزئیات نور رو به دست آورد.
معقول اینجا قضیه است که الانسان جسمان به دست میاد
و این معقول زیدون انسانون از قبل نداشتیم، از طریق حس به دست آمد. یعنی جنس رو داشتیم، رفتیم اشخاص نوع انسان رو حس کردیم، نوع انسان رو به دست آوردیم و اون وقت بر شخص انسان نوع انسان رو هم کردیم. این تصدیق بود که قبلا نداشتیم. داشتیم مثلا زیدون حیوانه، اما زیدون انسان رو نداشتیم. زیدون انسان رو داشتیم.
جنس رو برما با کرده، یعنی جسمیت رو برما با کرده.
مثال یادتون باشه بود که الهیوان جسم، بعد ما میریم سراغ افراد انسان.
الهیوان جسم، بعد افراد انسان میگیریم. اون جسمی که برای حیوان بار میکردیم
در انتها
افراد انسان یا بر نوع هم بار میکنیم. بله، من الان اون رو یادم رفت. همونجور که شما میفهمید. حالا مستشکل دو تا اشکال میکنه. یکی اشکال اینه که چگونه به جنس دست یافتیم. شما بعد از اینکه به جنس دست یافتید افراد نوع رو دارید حس میکنید. جنس از کجا فهمیدید؟ یک اشکال. اشکال بعدی اینه که حس در اینجا کمک نمی کنه به تحصیل نو، و تحصیل نو از طریق حس به دست نمیاد. اشکال دوم که واضح مردوده، ما نمیگیم حس منشه پیدایش نو میشه، میگیم دخالت میکنه. دخالت هم که میکنه. بعد این که حالا حس منشه بشه قبوله، حس منشه پیدایش نو نیست. ما حس میکنیم فرد به دست میاد، بعد بقیه قوای ادراکی ما فعالیت میکنن، بالاخره آخر سر ما به نو میرسیم. نه از حس به نو رسیدیم، با کمک قوای ادراکی دیگر به نو رسیدیم. ولی حس دخالت کرد. ابن سینا بیش از دخالت حس چیزی رو قائل نبود. نمیخواست بگه حس مباشرتاً و بدون دخالت چیزی دیگر ما رو به کلی میرسونه. دخالت رو قبول داره که چیزایی دیگه هم دخالت میکنه، ولی حس هم دخیله. این ادعا داشت. الان مستشکل با اشکالش این مطلب ابن سینا رد نکرد. ابن سینا ادعا نکرده بود که حس منشأ میشود، ادعا کرده که حس دخیل میشود. مستشکل دخیل بودن حس رو قبول کرد. ولی علت شدن حس برای کشف کلی رو قبول نداره ابن سینا، چون اون نمیگفت. اما اشکال اولش که جنس از کجا به دست میاد،
جنس رو بعد از نوع پیدا میکنیم. طبقه حالا شما چطوری میگید که ما اول جنس رو میدونیم بعد میریم نوع؟
جنس رو ما از طریق نوع میدونیم. حالا شما میگید اول جنس رو پیدا میکنیم بعد میریم سراغ نوع. سوال ما اینه که جنس رو چطوری پیدا کنیم که بعد رفتیم سراغ نوع؟ حالا اینکه جنس رو پیدا کنید بعد بریم سراغ نوع خودش یه مشکلیه که چطوری از جنس میریم سراغ نوع. مشکل دیگه اینه که اصلا جنس از کجا داره که بعداً از طریق این دن سراغه. روشن جنس هم ما از افراد به دست میکنیم. افرادی رو ملاحظه میکنیم، منتان افراد انواع مختلف و بعد خصوصیاتشون رو تر میکنیم، جنس به دست میکنیم. تو بین این انواع انسان رو نشناختیم، مثلا رفتیم انواع حیوانات رو ملاحظه کردیم، جنس حیوان رو به دست آوردیم از انواع دیگرش. حالا یه نوع دیگه هم به نام انسان داریم، اونو تا حالا دست بهش نیافته بودیم. حالا میریم دنبال افراد این نوع جدید که انسان ها باشن، بعد نوع به دست میاد، بعد حکمیه که بعد جنس بار میکردیم و بر انواع دیگر بار میکردیم، حالا بر این نوع جدید بار میکنیم. پس میشه گفت جنس رو از طریق افراد انواع دیگر شناختیم و این نوع جدید رو هم بعد از جنس شناختی اشکالی نداره که ما همه نوعها رو که اول نمیشناسیم بعد بریم سراغ جنس. دو تا نوع رو بشناسیم کافیست که ما رو به جنس هدایت کنه. دو تا نوع رو میشناسیم به جنس هدایت میشیم، بعد نوع سوم رو از طریق جنس میشناسیم و این اشکالی نداره. پس هم دخالت حس در شناخت نوع درسته، حرف درستیه، هم این که ما بعد از جنس میتوانیم نوع رو بشناسیم اینم حرف درستیه. هیچ کدوم از دو اشکالیشون بر ابن سینا وارد نشد. اشکال سوم، ابن سینا طریق سوم رو استقرا قرار داد. اشکال سوم این مستشیل اینه که استقرا با حس چه فرقی میکنه. اون حرف اولتون با حرف سومتون، راه اول با راه سوم تفاوتی نداره. چرا شما این راه سوم رو از راه اول جدا کردی؟ چون من یادم اشکال اینه دیگه. من اشکالات ایشون هم قبلا خوندم یادم نیست، حرفای ابن سینا هم یادم نیست. اگه یه وقتی دارم غلط نقل میکنم شما ها اصلاح کنید. ظاهرا کلام سوم ایشون هم همینه که فرق بین استقرا که شما طریق سوم قرار دادید و اون اولی که دل عرض بود فرقش بود همینه. شما یادتون رفته هم نباشه. بله ایشون میگه که تنبه عقل از راه استقرا به استفاده عقل از حس در تصورات برمیگردد. بازم اشکال اینه که در یعنی این که بازم ما در تصور از حس استفاده کردیم نه در تصور. جوابش اینه که بله میشه بلعرز بازم برمیگرده ما قسمه بر. یعنی بازم ما در تصدیق مستقیما از حس استفاده نکردیم، بلکه در تصور از حس استفاده کردیم و در تصدیق از تصور استفاده کردیم، یا به عبارت بهتر در تصدیق از تصور استفاده کردیم و در تصور از حس استفاده کردیم، نه اینکه مستقیما در تصدیق از حس استفاده کرده باشیم. پس استفادهمون از حس در تصدیق میشه استفاده بلعرض. قسم اول هم همین بود. یعنی تکرار حس.
یعنی اینجا نقش حس تو این قسمت که اون بحثی که مثلا تو قسم اول از دخالت رو در تصور نیست، چون از اینجا یه مقوله دیگه است. اینجا بحث تشکیل علم نیست، تولید علم نیست که حتی در نهای تصور دخالت داشته باشه. حس نقش حس تو این قسمت یک نقش تنبیهیه.
چون نقش تنبیهیه پس دخالت نداره. حالا این مستشفه
داره به نقش تنبیهی دخالت داره.
خب همین کافیه دیگه.
حالا هم کفایت داره.
یعنی ایشون میگه بازم حس دخالت کرد منتها به نقش تنبیهی دخالت کرد، همین کافیه. مگر بگی که این استقرار هم گره اون اولی، جواب اینه که در اولی تکرار لازم نبود، در دومی در استقرار تکرار لازم بود. بالاخره
یه جواب دیگه میشه داد که اونجا واقعا در مفردات بود، ولی اینجا اصلا بحث چیزی در مفردی نداره. ما این قضایای اولیه داریم که این استمرار حس تنبیه میده که اینا اولیان. اینجوری نیستش که مثل اون اولیا که بلعرض بود مفردات رو ما از حس بگیریم، اونطور نیست. ما خب مثلا هم
تولید علم اینجا بوده
حالا از هم کن
تولید علم نیست
ولی دیگه اونجا نظری بود کجا نظری بود؟ در قسم اول؟
قسم اول
قسم اول نه قسم اول هم
نه میتونست نظری باشه
مطلق بود نظری بود نظری بود
منظور مفرداتش رو از حس ما گرفته بودیم اینجا یه قضیه بدیهی داریم که تنبه رو از حس میگیریم اینجوری نیستش که ما مفردات این رو اول چون اینجا داره میگه دیگه تو این قسم سوم ما قضیه بدیهی رو داریم یادمون رفته با تفحص موارد یادمون میفته غفلت زائل میشه بنابراین اینجوری نیست که ما اینجا الان مفردات تصدیقمون رو از حس کرده باشیم بنابراین بشه این بلعرز ملحقمون بشه اشکال ایشون اینجوری
وارد است. خب اشکالش در اصل اگه بگید بالاخره ایشون دخالت هست نمیتونه نفت کنه جوابی که ما به این مستشون میدیم اینه دخالت هست نفت نشده حالا تو تصدیق تو تصور فرق هم نمی کنه همین کنه
یک مرحله قبل از پیدایش بدیهیات اون دخالتش هم به نحو اسم اولیه یعنی تو نایه تصورات و
در واقعی بلعرزیش یک دخالت حس در اینجا بعد از تنبیه بعد از بدیهیات در مرحله دفلت که جنبه تنبیهی داره منظور این قسم رو ملحق کنه به قسم اول که درست نیست
بله قسم سوم به قسم اول ملحق نمیشه چون قسم اول اولا مطلق در نظریه بدیهیست این قسم سوم در بدیهیست ثانیا قسم اول تکرار حس درش نیست در قسم دوم هست در قسم سوم هست تفاوت بینشون هست که به یک جا ملحق میشه بعد اشکال بر اون طریقه چهارم ابن سینا میخواد بکنه اشکال نمیکنه اونو قبول میکنه اونو قبول میکنه و
ولی
صورت قیاس رو عوض میکنه یعنی اون قیاس خفی رو که ما در مجربات زمین میکنیم به حس مکررمون ایشون اون قیاس قبول نمیکنه عوضش میکنه که وقتی عوض میکنه دقت کنید بازم برمیگرده به همونی که نیسینا گفته درسته ظاهرش عوض میکنه ولی باطنن همونی که نیسینا گفته پس در اشکال چهارمش هم اشکال چهارمش هم معلوم میشه که وارد نیست حالا مراجعه میکنی میبینید اونم همینه میگه اتصال سیم و این حرف ها از اینجور مثال ها میزنه اتصال سیم و اینها باعث روشن شدن لامپ شده خب اینم یعنی اکثرا اینطوره یا دائما اینطوره اتفاقی نبوده خب بازم میگه برگشت به همون دیگه ایشون یکی از مصادیق اتفاقی نبودن رو تو قیاس آورده ابن سینا کلیش آورده پس میشه گفت که این اشکال چهارمیشون هم باید میشه البته اشکال نکرده تجربه رو قبول کرده منتها قیاس خفی رو عوض کرده و مصداقی از قیاس خفی که ابن سینا قرار داده قرار داده و وقتی که حرف ابن سینا وقتی که مصداق درست باشه کلیش هم درسته کلی هم درست باشه مصداق درسته پس ایشون حرفی خلاف ابن سینا نگفته شاید هم منظورش مخالفت با ابن سینا نبوده چون در چهارمی حرف ابن سینا رو ظاهرا قبول میکنه اشکال نمیکنه خب این اشکالاتی که شد برای ابن سینا توجه کردید که هیچ کدومش وارد نبود البته من خیلی طول ندارم چون دیدم برای طول میکشه زیاد بحث نکردم به همین مقدار اکتفا میکنم به همین مقدارم فکر میکنم کافی باشه انشالله بعد دیگه وارد عبارات میشه